ایران خواهد شد.
دار امسال رو این قرار دادم جهش تولید با مشارکت مردم.
امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. خیلی ممنونیم که با رادیو تهران همراه هستید و صدای پایتخت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه برنامه کلاه فرنگی رو تقدیمتون میکنیم، کاری از گروه تاریخ و معارف رادیو تهران.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می شود.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
دیگه از همسایگانی که ما داشتیم بس اول کیه؟ اول دولت انگلستانه. چرا؟ برای اینکه انگلستان هندوستان مستملکش بود. تمام این شیخ نشینایی که در جنوب خلیج فارس هستن، از کویت، از قطر، از دبی، از شارجه، از ام القوین، از خورفکان، از فجیره، رأس الخیمه، همه اینها جزء امارات متصاله بودند.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. به قدری شاه سلطان حسین فاسد بود، به قدری این دودمان صفوی که یک زمانی تو اینا شاه عباس کبیر 360 جنگ کرده بود، اینا به قدری فاسد شده بودن، عیاش شده بودن. افیون یکی از بلاهایی که مردم ایران رو نابود کرده افیونه. اون موقع تریاک هم میخوردن، یعنی به صورت شربت درست میکردن، انواع مسکرات بوده، انواع مواد مخدر بوده، اینا رو مردم ایران باید بدونن. چرا ما نابود شدیم؟ سلسله صفویه که با دولت عثمانی که 100 کشور در داخل عثمانی بود میجنگید و پیروز میشد، عثمانی ها رو شکست میداد به خاطر افیون. تمام عرض شود که هم و غم مردم افیون بود بشینه، و متاسفانه در دوره پهلوی هم در اون 20 سال اول افیون در ایران تشویق میشد. یعنی دولت یه اداره درست کرده بود، عرض شود تهدید، عرض شود که مخدرات، مواد مخدر، تهدید با هجیمی. بنابراین این مواد مخدر در ایران تریاک کشیدن از زمان ناصرالدین شاه شروع شد. حسن شیپورچی نامی بود از هندوستان اومد، یه در دراویش هم اومدن، دراویش هندی، گفتن آقا این تریاک بهترین چیز برای عرشوت که تسکین آلام و دردها. حتی تو دهات بچه‌ها وقتی دچار دندون درد می‌شدن، تریاک رو فوت می‌کردن تو دهن اینها. و این مخدرات وحشتناک، مواد مخدر در ایران اشاعه پیدا کرد. اشاعه فقط جنگ نیستش، شکست بر اثر جنگ نیست، بر اثر خرافات هست، بر اثر مواد مخدر هست، همه اینا بود. خب همسایه دیگه که ما داشتیم عراق بود. عراق در زمان عرض شود که رضا شاه مستقل شد، یعنی دولت انگلستان اومد به این یک استقلالی داد. عراق قبلا جز مستملکات عثمانی بود، بعد از جنگ جهانی اول عراق یک استقلالی، نیمه استقلالی پیدا میکنه. 1932 عراق مستقل میشه. اولین کاری میکنه علی ایران شکایت میکنه که آقا شما رود شط العرب مال ماست، شما حق ندارید از این رود استفاده کنید. چرا؟ آقا رود میان دو کشور، رود بین المللیه. و میسه شکایت میکنه و میره، یکی از خطاهای دولت ایران اینه که این عرض شود رضا شاه یک روز، آقای باقر کاظمی کتابش پشت جلد پشت سر منش جلد سومش نوشته، ما تعجب کردیم. رضا شاه میگفت مبادا گول اینا رو بخورید، مبادا شط العربو بدید. میگه اومد خودش انداخت رو پای رضا شاه، گریه و زاری که اعلی حضرت ها، ایران کشور بزرگیه، سه دریا داره، عراق نحیف و عراق کوچک، یک رودخانه بیشتر نداره، 67 کیلومتر میاد میره از بصره به خلیج فارس، اینو به ما مرحمت کنید. میگه یک دفعه من تعجب کردم. میخواید از روی کتابش بخونم؟ جلد سوم باقر کاظمی. گفت بدید از نهر خیین تا جلوی آبادان بدید به عراق، جلوی آبادان 4 کیلومتر. گفت نه نه نه، بیل 2 کیلومتر، به ترکی میگفت چون جز ورتش عثمانی قبلا بود. 4 کیلومتر به ما دادن. بعد جالبه که عبدالکریم قاسم میگه این بخششه، عرض شود که صدام حسین میگه این بخششه، احمد حسن البنگ میگه این عطیه ما به ایرانه، ایران حقی نداره. این بلاها سر ما اومد. دیگه از همسایگانی که ما داشتیم، بس اول کیه؟ اول دولت انگلستانه. چرا؟ برای اینکه انگلستان هندوستان مستملکش بود. تمام این شیخ نشینایی که در جنوب خلیج فارس هستن، از کویت، از قطر، از دبی، از شارجه، از ام القوین، از خورفکان، از فجیره، رأس الخیمه، همه اینها جزو امارات متصاله بودن. 1970 دولت انگلستان گفت من میخوام از خلیج فارس برم. و بعدم شاه ایران یک مصاحبه ای کرد در سال 47، 3 سال قبل، که من چه کار میکنم اگر مردم بحرین رضایت ندن، من حاضرم استقلال به بحرین بدم. در حالی که بحرین 1820 کاپیتان ویلیام بروس قراردادی بسته بود با شیخ وقت بحرین، بحرین شده بود تحت الحمایه. ما در 1335 آقای علی قلی اردلان، دکتر علی قلی اردلان وزیر خارجه کرد بود، خیلی هم آدم وطن پرستی بود، گفت بحرین مال ایرانه، ما اینجا رو به عنوان ملک خودمون میدونیم. چون اون موقع ما جزء پیمان بغداد شده بودیم، فکر میکردیم که انگلستان بحرین رو به ما برمیگردونه. بحرین 700 کیلومتر مربع وسعت داره و دورش تمام نفته، دورش تمام نفته. و 1336 که کابینه دکتر اقبال اومد بر سر کار، همین آقای دکتر اردلان که وزیر عرشبت خارجه بود و آدم بسیار باسوادی بود، از جوانیش تو پستای دیپلماتیک بود، گفت بحرین استان 14 ماست و اومد دو تا صندلی هم تو مجلس گذاشتن به صورت سوری. ولی 1300 عرشبت که 49 شاه تصمیم گرفت که بحرین رو بده و سه تا جزیره رو بگیره. اون سه تا جزیره مار ماست، الان کتاباش اینجا هستش، روابط ایران انگلیس، الان اونجا گذاشتن زیر اون دستگاه دوربین، اونو باید زحمت بکشید وردارید به من بدید. بنابراین دولت انگلستان از کودتا حمایت کرده بود، از کودتا حمایت کرده بود، با سید ضیاءالدین طباطبایی رابطه دوستانه داشت از زمان وثوق الدوله و روابطشون خیلی خوب بود. کودتا یک نقشه های انگلستان داشت که اجرا میکنه. نقشه ها اینه که دولت پهلوی باید از این خطوطی که انگلستان تعیین میکنه عرشبت که خارج نشن. اینایی که من میگم خیلی این اسناد رو من انگلستان بررسی کردم، الانم تو این کتاب گذاشتم. اسم این کتاب هست تنش بزرگ. اسم این کتاب از تنش بزرگ، روابط خارجی ایران در دوران رضاشاه از 1300 تا 1320. کتاب خیلی پرفروشی بود، 4000 تا چاپ شد و این رو جلدشه که سربازای انگلیسی دارن وارد آبادان میشن. مبحث بعدی، اصول چندگانه سیاست انگلستان در ایران در دوران پهلوی، که براتون خواهم گفت. در برنامه بعد کلاه فرنگی با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
چیزی به پایان این بخش باقی نمانده. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما عزیزان میشه کوی فراز هست. قبل از اون شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت میگم و با شما در این بخش خداحافظی میکنم.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
۲۸مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد. در این نمایشگاه دکتر جواد اوجی وزیر نفت، محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محمد حامل دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و دیگر مدیران ارشد صنعت نفت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. در این نمایشگاه وزارت نفت، شرکت ملی نفت و صنایع بالادستی، شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری، استارتاپ‌ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط حضور داشتند. بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر جواد اوجی وزیر نفت کشور را بشنوید.
بعد از انقلاب تا امروز اتفاقات خیلی خوبی، دستاوردهای خیلی خوبی نصیب این کشور شده. در همه دوران کار شده. بیش از 1 میلیارد متر مکعب در روز ما فقط تولید گازمونه. 23 پالایشگاه گازی، گفتم قبل از انقلاب یه پالایشگاه داشتیم. 10 پالایشگاه نفت، بیش از 70 مجتمع پتروشیمی. سال گذشته ما فقط 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی بوده که در سامانه نیما عرضه شد. ارزش و در حوزه نفت همینطور امروز به حول قوه الهی نزدیک به 3,400,000 3,450,000 بشکه تولید نفتمون است. در بحث توانمندی هایی که در این صنعت هست، گفتم اول لطف خدا همت همه کارشناسان، ما هیچ مستشار خارجی امروز در هیچ جای صنعتمون نداریم. یه صنعت خودکفا در بحث احداث مجتمع‌های پتروشیمی، احداث پالایشگاه‌ها، توسعه میادین نفتی و گازی، چه دریا، چه خشکی، چه مشترک، چه مستقل. وقتی آدم میری عصبیه رو میبینه، بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. قطب انرژی کشور. آدم واقعا احساس غرور میکنه. و بخش اعظمی از گاز و حالا که از میدان پارس جنوبی، از 70% تولید گازمون از این میدان مشترکی که با کشور قطره. و الحمدلله سقف تولیدمون از همسایه قطری امروز بیش است. خیلی بیشتر از اون داریم برداشت میکنیم. همه گریدهای پتروشیمی و محصولات پتروشیمی الحمدلله رب العالمین امروز در کشور داره تولید میشه تو همین مجتمع. شاید یکی از جای های تک ما و پیشرفته و صاحب دانش بالا بخش صنعت پتروشیمیه که خوشبختانه هم خودکفا هستیم و هم در بحث کاتالیستاش که بیش از 95 کاتالیست در این حوزه در بخش پتروشیمی و پالایشگاه استفاده میشه، 92 کاتالیست در داخل کشور داره تولید میشه. ما صادرات هم داریم جدا از این خودکفایی خودمون در احداث پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، توسعه میادین نفتی و گازی، بحث صدور خدمات فنی مهندسی داریم که الحمدلله توی دولت اتفاقای خیلی خوبی افتاد. در ونزوئلا در بحث پالایشگاه‌هاشون ورود کردیم، بازسازی، نوسازی، راه اندازی، توسعه میادینشون. الحمدلله رب العالمین با ورود کارشناسان و متخصصین ما در این حوزه‌های مختلف امروز شاهدید شاید نزدیک فقط یه پالایشگاهشو من بگم خدمت شما، از پالایشگاه الپالتیو که 140,000 بشکه ظرفیت اسمیش بود، با رفتن آمریکایی‌ها ظرفیت این پالایشگاهش رو 5,000 بشکه، امروز ظرفیتش برگشته به حدود نزدیک به 110,000 بشکه. بیش از 3 میلیون قطعه توی پالایشگاه توسط همین کارشناسان و صنعتگران در داخل ایران ساخته شد و ارسال شد. تو این 10 ماه 30 میلیارد دلار فروش نفت و گاز و میاناتمون بوده که الحمدلله رب العالمین در بحث تأمین منابع ارزی کشور هیچ مشکلی نداره. تمام نیازهای ارزی کشور چه در بحث تأمین نهادهای دامی، چه در بحث کالاهای اساسی، پزشکی، حوزه صنعت، الحمدلله با ارز آوری که این صنعت داره و پشتیبانی و حمایتی که داره انجام میده کاملا تأمین شد. در 1402 هم زمستانی که شاید 3 هفته ما استانهای شمال غرب کشور رو هم از بالا بیان پایین، ارومیه و تبریز و کردستان و زنجان و قزوین و اردبیل تا حتی بعضی از این استانها تو 2 متر هم برف داشتیم، در هیچ جای مملکت الحمدلله قطع گاز اتفاق نیفتاد، افت فشار نداشتیم. به لحاظ تدابیری که انجام شد، افزایش تولید گاز، امروز که من خدمت شما هستم نسبت به شروع دولت نزدیک 50 میلیون متر مکعب به تولید گاز اضافه شده. خب خوشبختانه نزدیک به 50 پروژه به ارزش 48 میلیارد هم شروع کردیم که خوشبختانه بعضی از این پروژه مثل فاز 11 پارس جنوبی با یک کار کارشناسی و تدبیری که به خرج داده شد و ریسک بزرگی هم داشت، با جابجایی کردن سکو فاز 12 30 خوشبختانه 3 سالی پروژه هم زودتر به بهره برداری رسید. یه سکو بیش از 3500 تن و کتاب حال هم نمونه این کار در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاد. به عنوان یک کارشناس نفت میگم خدمت شما عزیزم، امروز شاهدیم که نزدیک 14 15 میلیون متر مکعب گاز داره از این میدان، از این فاز برداشت میشه. انشالله با چاهای جدیدی هم که داریم حفاری میکنیم به بیش از 50 میلیون متر مکعب میرسیم. خوشبختانه برای تمامی بحث‌های گازهای مشعل برنامه‌ریزی شده، تا امروز که من خدمت شما هستم 11.5 تا پایان امسال 14.5 میلیون متر مکعب و انشاءالله تا پایان سال 1404 ما تمامی گازهای مشعل رو جمع می‌کنیم، میاد میشه خوراک پتروشیمی‌ها. تا قبل از پایان امسال ما انشاءالله 8 میدان نفتی گازی رو که از سال گذشته شروع کردیم مذاکره و بحث‌های قراردادیش داخلی و خارجی، شرکت‌های داخلی و خارجی، انشاءالله 8 میدان نفتی گازی به ارزش 14 میلیارد دلار همین روزا انشاءالله اخبار رو خواهید چنین که این قرارداداش منعقد می‌شوند و حاصل این قراردادها برای توسعه میادین که خیلی‌هاشون هم میادین مشترک مثل میدان آزادگان که بزرگترین میدان نفتی ما هست مشترک با عراق که نزدیک 240,000 بشکه در حال حاضر تولیدشه که انشاءالله برنامه ریزی شده به 540,000 بشکه برسه. انشاءالله تا قبل از پایان امسال این 8 میدان نفتی و گازی هم قرارداداش با سرمایه گذاران داخلی و خارجی منعقد میشه به ارزش 14 میلیارد دلار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید. موج اف ام ردیف 95.5 MHz رادیو اربعین التماسم حرم حرم با عنایت حسین آرزو شده حرم حرم
سرایت حسین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا دات آی آر.
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن رأس الاشجار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس للجبین، نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد جذبنا انا مقاومين.
راديو اربعين.
راديو اربعين.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت
زائران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. این روزها خونه ها خیلی شور اربعینی داره و پدر مادرها دارن برای خودشون برای بچه هاشون ساک اربعین میگذارن. همینطور که از جهت معنوی آماده میشیم، ذکر میگیم، صلوات میفرستیم، عشق میریزیم، خداحافظی میکنیم، حلالیت میطلبیم، فکر سلامت جسمیمونم باشیم. چند تا نکته قبل از اینکه وارد پیاده روی اربعین بشیم، حتما بریم مراجعه کنیم به یک طبیبی، به یک حکیمی، مخصوصا کسایی که ماساژ کار میکنن. حتما جاهای معتبر بریم، جاهایی که خلاصه مجوزهای خوب دارن، حتما بدنمون رو چک کنن. گاهی وقتا مثلا افتادگی شانه، گاهی وقتا کج بودن لگن، گاهی وقتا انقباضاتی که مثلا توی نقطه هیپ، توی نمیدونم عضلات کشاله ران، راست داخلی، اینا عضلات دوقلو، تو بدن گرفتگی هایی که گاهی وقتا هست، این منجر به این میشه که توی پیاده روی اینها باعث تشدید اختلال بشه. خدایی نکرده کسی که مثلا گرفتگی تو عضلات کمرش داره، آرام 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 پیاده روی که انجام میده، خدایی نکرده دیسی کمر براش ایجاد نکنه. اون گرفتگی و انقباض که تو عضلات دوقلو داره، توی ناحیه مثلا زیر زانو گرفتگی که داره، آرام 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 خدایی نکرده مشکل آرتروز و مشکل مفاصل براش ایجاد نکنه. حتما مراجعه متخصصین این حوزه بکنیم و قبل از سفر عضلات رو آزاد بکنیم. اگر شرایط رو به هر علتی ندارید، یه پیشنهاد دیگه خدمتون دارم.
اربعین تو همان محشر عشق است حسین.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق.